ولعنت الله على اعدائهم اجمعین ثم ان تبر البائع عن العیوب مطلقا او عن عیب خاص انما یسقط تأثیره من حیث الخیار من حیث الخیار و اما سائر احکامه فلا فلو تلفت به هازر عیب فی ایام خیار المشتری لم یزل زمان البائع لعموم النفس. وقتی که به عنوان مطلب اول در درس امروز داریم این هست که اگر جایی بایع اعلان تبری کرد، گفتیم اشکال نداره که میخوندیم دیروز و پریروز که هیچ اشکال نداره، مخصوصا اگر تبری کنه که نه رد کنه نه عرش، هر دو رو هم درست. حالا چه از یک عیب معینی یا از همه عیوب. بعضی وقتا میگه مثلا از فلان عیب اگه رد کنی من قبول نمی کنم، اگه میخوای بخری باید حقتو ثابت کنی. گاهی هم میگه از هزار عیب، اگه هزار عیبم داره شما پس بیاری من قبول نمی کنم. حالا میفرماین آقا این تبری بایه که گفتیم اثر داره و حق مشتری رو ساقط میکنه فقط از نظر حق رد بفرمایید و حق عرشه، وگرنه در سایر احکام دخالتی نداره. میخواد یه مثال براتون بزنم که مطلب حل بشه. فرض کنید آقای بایه یک جنس معیوبی داد به مشتری، مشتری هم حالا یا تحویل نگرفت یا تحویل هم گرفت، فرض کنید خیار بایه خیار شرط داره که گفته اگر تا یک هفته من تلف شد حق رد دارم، یا جایی که هنوز تحویل نگرفته که اگر احیانا تلف بشه مسئول کیه؟ مسئول بایه دیگه. پس مشتری جنسی رو خریده، دقت کنید، معیوب هم هست، بایه هم تبری جسته. فرض کنید قبل از این که تحویل مشتری بده یا تحویل مشتری داده، چون خیار داره، فرض کنید خیار شرط با یک هفته خیار شرط داره دیگه، خلاصه ایامی که اگر تلف بشه مسئول بایه. اتفاقا در همین یک هفته که مشتری خیار شرط داره جنس تلف شد، آیا مشتری میتونه به بایه مراجعه کنه پولشو پس بگیره و فسخ بکنه پولو پس بگیره، یا این که نمیتونه مراجعه کنه چون بایه از عیوب تبری جسته؟ مرحوم شیخ میفرمایند که اون تبری جستن تا یه حدی اثر داره، نسبت به حق رد مشتری اثر داره، یعنی دیگه آقای مشتری حق رد به عنوان خیار عیب نداره، نسبت به گرفتن عرش اثر داره، یعنی آقای مشتری نمیتونه بیاد عرش بگیره، اما نسبت به آثار دیگه مثل تلف شدن اثر نداره، از اون دیگه ربطی نداره. یا مثلا فرض کنید یه نفر، حالا این مثال من میزنم، یه نفر جنس معیوب خریده، بایه هم تبری جسته، ولی در همین انگامه فهمید کلا هم سرش رفته، مغبون هم شده. خب تبری رو خیار عیب اثر داره، رو عرش اثر داره، اما رو سایر خیارات دیگه اثر نداره. یا همین مثال تلفو که کتابم زد ما از خارج عرض کردیم، البته این نظر رو ما داشتیم، ولی بزرگواری مثل شهید اول در دروس همین مسئله ما رو مطرح کرده، گفته اگر با باید تبری بجوید از جنس و بعدم جنس رو تحویل مشتری بده، اگر تلف شد دیگه باید ضامن نیست. اما بعدش با یحتمل حرف ما رو هم زده، یعنی حرف شیخ انصاری رو، و موده یحتمل این که بگیم اگر تبری جسته نسبت به حق رد و نسبت به عرش دیگه بای زامن نیست، اما نسبت به تلف زامنه. حالا یه ریزکاری هایی هم داره که من فکر نمی کنم نیاز باشه از خارج عرض بخونیم، یه کمی هم امروز بشه انشاءالله بیشتر بخونیم. ملاحظه بسمه رو عبارت ثم ان تبر البائع عن العیوب مطلقا او عن عیب خاص. می فرمایند یه مطلب دیگه بارها اصل میشون سمه رو برای شروع مطلب میاره. می فرماید که تبری جستن بایه از عیوب، حالا از هر عیبی یا از عیب خاصی. می دونید که بایه میتونه بگه فلان عیب به خاطر فلان عیب اگر رد کنی من قبول ندارم، دست خودش اختیار داره دیگه. مطلقا یا از عیب خاصی اگه تبری جست، انما یسقط تأثیره از حیث خیار، همانا ساقط میشه تأثیر عیب. البته یسقط هم میتونید بخونید ضمیرش رو بزنید به تبری که ارتباط هم برقرار بشه، تأثیره را مفعول بخونید. حالا من چون اینو بهتر میپسندم اینجور معنا میکنم، انما یسقط تأثیره. آقا تبری جستن بایه ساقط میکنه تأثیر عیب را از حیث خیار. آقایون مگر عیب از جهت خیار اثر نداشت؟ این خیارم که میگیم آقایون هم شامل رد میشه هم شامل چی؟ از نظر اگه بالای خیار بنویسید از شامل لرد و العرش بعدا کمکتون میکنه. آقا تبری اسقاط میکنه اثر عیب رو از حیث رد و از حیث عرش، اما سایر احکام فلا. سایر احکام مثلا فرض کن همین عیب باعث تلف بشه، آیا باز بایه میتونه بگه من تبری جستم ضامن نیستم، یا باید ضمانت رو قبول کنه و خسارت رو به مشتری بده؟ تلف که دیگه جز احکام عیب نبود. عیب آقا چی می آورد برای مشتری؟ حق رد یا حق عرش؟ و اینا ساقط میشه. اما اگر این عیب باعث تلف بشه و باعث ضمانت بایه بشه، این تبری دیگه ضمانت بایه رو برطرف نمی کنه. لذا میگه فلو تلف به هازل عیب فی ایام خیار المشتری، اگر تلف بشه به خاطر همین عیب در ایامی که مشتری خیار داره. نمیدونم چقدر دوستان یادتون باشه کدام خیار بود که اگر مشتری داشت جنس تلف میشد مسئولش بایه بود. سه تا خیار بود، خیار مجلس، خیار شرد و خیار حیوانی. خیار اون سه تا خیاره. البته از خارج اگه دقت کنید ما یه صورت هم اضافه میکردیم، فلو تلف به حاضر عید در ایامی که فرض کنید مشتری هنوز نگرفته، چون مشتری تا جنس رو نگیره مسئول جنس کیه؟ بایه. اونم میتونید اضافه کنید اگر تلف بشه به خاطر این عیب در ایامی که مشتری خیار داره، یادداشت کنید، و ایامی که بایه ضامنه اگر تبری نبود. الان هم همینطوره، لم یزل زمان البایه، ضمانت بایه زائل نمیشه. میدونید ما یک لم یزل داریم، زال یزالو، لم یزل یعنی که یعنی همیشه، اما یک زال یزولو داریم، فعل جهدش میشه یزل، به معنی چی؟ زائل نمیشه. لم یزل زمان البایه، ضمانت بایه از بین نمیره به خاطر عموم نص. نص هم یادداشت کنید، نصی که دلالت میکنه بر این که بایه ضامنه در ایام خیار مشتری، نصی که دلالت میکند بر این که بایه ضامنه در ایام خیار مشتری. لکن فی الدروس، نگفتیم در دروس خلاف حرف ما رو اول زده. حالا عبارتش رو میخونیم. ایشون گفته که لو تبرع من عیبن، اگر تبری بجوید بایه از عیب. ببینید دقیقا بحث ماست دیگه. فتلف بهی فی زمن خیار المشتری، تلف بشه به خاطر همون عیب در ایامی که مشتری خیار مجلس داره یا حیوان داره یا خیار شرط داره، خلاصه ایامی که مسئول بایه. اگر تبری نبود فالاقرب عدم زمان البائع، برعکس ما میگفتیم بایه ضامن هست، ایشون میگه بایه ضامن نیست. بعد داره ولا و کذا لو علم المشتری بهی قبل العقد. آقایون نگاه به من بکنید از خارج، یه اضافه ایست که اون از خارج نگفتیم، عبارت با دیگه همین بیشتر معطل بشیم. یک صورتی که بایه رو خلاص میکرد از حق رد و حق عرض، کدوم صورت بود؟ صورت تبری. اما قبلش یه چیز دیگه داشتیم، چی بود؟ اگر مشتری عالمن به عیب بخره یا بعد از اینکه خرید گفت راضیم عیب و چشم پوشی کردم، اینا حکم تبری رو داره دیگه. یعنی اگر مشتری راضی بشه به عیب یا عیب و بداند در این حال اقدام کنه بخره، اونجا مثل تبری نه حق رد داره نه حق چی؟ عرض. حالا اگر کلف شد چطور به همون عیب؟ آیا بازم بایه ضامنه یا ضامنه؟ ایشون میگه بازم بایه ضامن نیست. و کذا یعنی بایه ضامن نیست اگر بداند مشتری عیب را، ضمیر بهی میخوره به عیب، بداند و بخره قبل الان یا راضی به عیب بشه بعد از هم. و تلف فی زمان خیار المشتری، البته بعدش حرف ما رو زده گفته و یحتمل و زمان، احتمال هم هست بگیم بایه ضامنه. آقای این باز از خارج، مرحوم شیخ که فرمود ضامنه به چی تمسک کرد؟ لعموم نه الان خوندیم دیگه، ولی مرحوم شهید دوستان اینجور دلیل آورده، گفته ببینید چون یک ارتباطی مشتری با این عین داره، ارتباطی که بهش حق رد میده، فقط کاری که بایه کرده آمده خیار را ساقط کرده، خیار را ساقط کرده، گفته نه رد و نه چی؟ نه عرض. اما اصل حق این که اگر تلف شد که دیگه اونو ساقط نکرده که، بنابراین میتونیم بگیم اگر ساقط شد، اگر تبری جست یا اگر مشتری عالمن به عید خرید، فقط حق رد ساقط بشه، حق عرض ساقط بشه، اما تلف اگر شد مسئولش کیه؟ مسئولش بایه. عبارت نگاه کنید و یحتمل الزمان، احتمال زمان هم میره، چون باقی ارتباط خیار علاقه یعنی ارتباط، باقی ارتباط خیار، این خیار کدوم خیاره؟ خیار عیب یا اون خیار شرط، خیار مجلس، خیار حیوان، کدام خیارشون میخواد بگه؟ کدام خیار هست که میگیم ارتباطش باقیه، در نتیجه بایه میشه ضامن نه مشتری؟ کدام خیار بود که بایه رو ضامن میکرد؟ اون خیار سگانه دیگه. پس این خیار اون خیار مجلس و حیوان و شرطه. خیلی آقا عبارت کار میخواد، حواستون باید جمع باشه. لبقاء علاقت الخیار، چون ارتباط خیار، خیاری که مشتری داره، خیار حیوان، خیار مجلس، خیار شد، اون هنوز باقیه، اون که از بین نرفته و اون اقتضا میکرد ضامن باشد بایه عین را با وجود اون خیار، ضمیر معهور رو بزنید به خیار، با وجود اون خیار بایه ضامنه. خب اون الان هم باقیه اون ارتباط. آقا اون خیار که از بین نرفته، کدام خیار بود که با تبری بایه از بین میرفت؟ خیار حیوان. ما کار خیار حیوان نداریم که، بسیار خوب، اون از بین رفته، اما خیار مجلس هست، خیار حیوان هست، خیار شهد هست، اونا باعث میشه که بایه ضامن باشه. بعدم آقایون آخرین قسمت گفته یه صورتی که بهتر میتونیم بگیم بایزام نیست. اون صورتی که یک عیبی قبلا داشته و یک عیبی بعدا پیش مشتری پیدا کرده و مجموعه باعث شده که این نبی از بین بره. آقایون تا الان فرضمون چی بود؟ تا الان فرضمون این بود که یه عیبی پیش بایه داشته، همین عیب باعث مثلا مرگ این جنس شده. یه عیبی داشت، یه عبدی خرید، یه عیبی هم داشت، همین عیب باعث شد که تو دست مشتری این عبد از بین بره. حالا اگر یه عیبی پیش بایه داشت، فرض کنید سرما خورده بود، اومد پیش مشتری، یه عیب هم پیش مشتری پیدا کرد، مجموعه این دو عیب باعث مرگ این غلام شد. اینجا دیگه اشکال این که بگیم بایه ضامنه بیشتره، یعنی اینجا بهتره این که بگیم بایه ضامن نیست. میگه و اقوا اشکالن، اشکال قوی تر میشه. از شما بپرسم اشکال قوی تر میشه در ضامن بودن بایه یا ضامن نبودن؟ اینجا دوستان مرحوم سید صاحب عروه میگه عبارت شهید عکس مقصود رو بیشتر میرسونه. نگاه کنید حاشیه رو شب، میگه این عبارت داره عکس مقصود رو میرسونه، مهم عکس مقصوده. البته اگر این دقت ها نشه به نظر ما حقم از همینه، یعنی حرف ایشون ما قبول داریم. ولی ببینید آقایون، ما برای اینکه عبارت شما رو گول نزنه، به قول صاحب عروه عکس مقصود رو نرسونه، ارتباط رو باید یه دفعه دیگه بگیم. دوستان ایشون اول شهید اول کار چه نظری داد؟ گفت بایه ضامن هست یا ضامن نیست. اول فرمود اقوا اینه که ضامن نیست، درسته؟ بعد گفت یحتمل که چی؟ ضامن باشه. از این که گفت اقوا اینه که ضامن نیست، بعدم گفت یحتمل این که ضامنه، پس معلومه مطلب برای ایشون صاف نیست. میدونی کسی برای صاف باشه که اول اونو نمیگه بگه اقوا، چون خود اقوا حالت دودلیه، ولو فتوات ولی مشتهد دودل هست. خود اقوا که مردده، بعدش هم که داره یحتمل بازم مردد. پس آقا از مجموعه کلام ایشون ما شک و تردید میفهمیم، اینجوری نیست؟ حالا میگه یه صورتی که شک و تردید بیشتره، انسان نمیتونه واقعا بگه بایه ضامنه، بیشتر به نظر میاد که بگی بایه ضامن نیست. از جدید و اقوا اشکالن، اشکال یعنی شبهه دیگه، شبهه قوی تر میشه. یادداشت کنید در این که بخیم بگیم بایه ضامنه، اگه این عبارت بود هیچ مشکلی نداشت، در اونجایی که تلف بشه به اون عیب و به عیب آخر که تجدده در زمان خیار نزد مشتری، انتها کلامو رفع مقامو. خب اینجا دوستان یه نقطه بگذارید بیریم سراغ مطلب جدید که با خیر حرف داره. کدوم؟ حالا میگیم اگر تبری جز از همین عیب، آیا فقط خیار رو ثابت میکنه یا اگر این عیب باعث تلف شد اون تلف هم دیگه بی اثره، خارج از بحث میشه؟ حالا علاوه حال مطلب صاف باشه نمیشه با خارج ارتباط داره، این مطلب جدیدیه و این حد قبول کنید کافیه. اون که اصلا تبری هم نجوید فقط خیار رد داره، تلف رو دیگه ضامن نیست. باید جایی فرض کنید که تلف به گردن کی باشه؟ بایه باشه حتما. بعد دیدیم آیا تبری رو تلف هم اثر میذاره یا رو تلف اثر نمیذاره. حال دوستان اگر اهل خلاصه نویسی باشید، چون ما بارها براتون عرض کردیم که گاهی سوال میکنن آقایون آقا چه کار کنیم مطالب حفظمون بمونه. خوبم میخونیم ما، خوبم مطالعه میکنیم، خوبم بحث میکنیم، ولی زودی هم یادمون میره. خب بارها عرض کردم یه سری عواملو باید ملاحظه کرد. اول انسان ذهنشو درگیر چیزای بیخود نکنه، اینکه میبینید علمای ما خیلی چیزا رو اصلا واقعا بلد نیستن، آدرس خونش بلد نیست، تلفن بلد نیست، چی بلد نیست، این یه مقدارش دست خودشونه که ذهن حیفه به این چیزا داد. خب یه مقدار انسان ذهنش رو به همه چی نسپاره، یه مقدار عوامل معنوی قرائت قرآن چیه و چیه، یه مقدار به خوراک مربوط میشه که مسائل میده، یه مقدارم همین کاری سرا عرض میکنم که انسان وقتی بحثی رو انجام میده اول یه بار دو بار با خودش بگه شما شب مطالعه کردید، خب کتاب بزندی، حالا چی شد؟ 5 دقیقه 4 دقیقه طولم نمیکشه، خلاصه بحث رو در 2-3 جمله اصلا تمام معلومات امروزتون رو بیارید رو دایره. که خب امروز در مجموع اول صبح رفتم کلاس کفایه، استاد چی گفت؟ بعد رفتم مکاتب، بعد رفتم چی؟ تو بحث چی شد؟ خب این باز یه راه، یه راه هم خلاصه بردارید، یعنی انسان بیاد مطلب رو خلاصه کنه توی دفتری، حتی ولو دفتر رو بعد دور بیاندازه. الان این 3-4 خطی که خوندیم دوستان در نیم خط خلاصه میکنیم. تبری بایه از عیب فقط اثرش همینه که دیگه مشتری خیار عیب نداره، عرش هم نمیتونه بگیره، اما اثر دیگری در تبری بار نیست. این یه خط، نیم خط آقای اون خلاصه این ازار بحث ما. میریم سراغ مطلب جدید، دقت بفرمایید. از شما سوال میکنم آقایون، ما چه بحثی رو داریم میخونیم؟ اموری که هم مثبت رد هم مثبت عرش. خب این درست مسئله اینه دیگه. چند تا چیز تا حالا خوندیم مثبت رد و مثبت عرش با هم؟ چند چیز خوندیم؟ 2 چیز. یکی علم بایه به عیب در عین حال بخرد، یکی هم تبری بایه قبل از عقل. این بود دیگه. حالا اموری هم بعضی ها فرمودن، چند امره، یکی دو تاشو امروز میخونیم انشاءالله، بقیه رو بعدن ببینیم این امور چطور. مثلا یه امری که بعضی ها فرمودن حق مشتری رو از بین میبره اینه که عیب قبل از علم مشتری خود به خود از بین بره. زمانی که بایه میفروخت عیب داشت، مثلا مشتری بی خبر خرید، ولی از شانس مشتری هنوز ایشون متوجه عیب نشده عیب در طرف شد. این آقا مثالش در مثل حیوان و غلام و اینا خوب جا میفته. موقعی که داشت این حیوان رو میداد به این آقا، حیوان مریض بود، به شدت آنفولانزا گرفته بود، سرما خورده بود، ولی هیچی هم نگفتا داد به مشتری. یکی 2 روز گذشت، خب بعضی از مرضا اینجوری است که زمانش که بگذره خود به خود خوب میشه دیگه. آقا خود به خود خوب شد، گوسفنده خوب شد یا حیوان خوب شد، حالا هر چه بود عیب در طرف شد. بعد مشتری متوجه شد که زمانی که داشته میخریده معیوب بوده. آقا اینجا فرمودن مشتری نه حق رد داره نه حق عفو، برای اینکه قبل از اینکه اصلا بفهمه عیب در طرف شد. مورد دوم اونجایی که بفهمه اما قبل از اقدام به رد یا گرفتن عرش برطرف بشه، مثل اینکه شب متوجه شده حیوان سرما خورده خیلی ناراحته، گفت خب حالا فردا صبح میرم پسش میدم یا میرم سراغش عرش میگیرم. آقا تا فردا صبح این حیوان سالم شد، قبل از اینکه رد بکنه مشتری. پس 2 چیز شد، قبل از علم به عیب عیب زائل بشه یا قبل از رد ولو بعد از علم به عیب عیب زائل بشه. آقا اینجا هم بعضی از بزرگان خود شیخ انصاری میفرمایند که حق رد، حالا شیخ انصاری صحبت کنید، بزرگان فرمودن اینجا نه حق رد داره نه حق چی؟ عرش داره. کلامی از علامه نقل میکنه، از کلام علامه در این که حق رد نداره مشتری صریحه، ولی در این که حق عرش نداره صریح نیست. ولی ایشون میگه به قرینه بعضی از کلمات دیگرش در جاهای دیگه میتونیم به حساب ایشون بذاریم که نه حق رد داره نه حق چی؟ عرش. خب این دوستان اصل مدعای ما. حالا یه نفر به شما عرض کنه که آقا شما که دارید مکاتب میخونید دلیل مطلب چیه؟ شما از کجا دلیل میارید؟ یه کمی فکر کنید. دلیل مرحوم شیخ انصاری میفرمایند که راجع به دلیل دو قسمت بود. اگر عیب برطرف شد حق رد نداره، بعدی چی بود؟ حق عرض نداره. راجع به حق ردش خیلی راحت دلیله. ببینید روایتی که میگفت اگر جنسی معیوبه، آقای مشتری حق داری رد کنی، یعنی حق داری رد معیوب کنی یا رد سالم؟ رد معیوب. و فرض اینه که ایشون الان که داره رد میکنه رد معیوب نیست، رد سالمه. روایت که نمیداشت رد سالم، روایت داشت رد معیوب. اگه اهل حکمت اینا هم باشید، حکمتش این بود آقا چون تو صرف کنی بر عیب برات ضرر داره، سزاوار نیست تو متحمل ضرر بشی، بذار خود بایه که مالک اصلی بوده او متحمل بشه. عیبم که از او آمده، زمان که مالک بوده بوده، عیب او متحمل، چرا تو متحمل بشی؟ آقا این دلیل ها همش مال کجاست؟ مال وقتی که جنس معیوب بماند. اگه سالم شد دیگه نمیتونه مشتری رد کنه. فقط یه چیز شما میتونید بگید، بگید ایشون کان معیوبا، ولو الان معیوب نیست. میگیم کان معیوبا به دست میخوره، باید بالفعل معیوب باشه. از این آقایون، از این بیان ما متوجه هم میشید که جای استصحاب نیست. آخه موضوع عوض شده، موضوع خیار معیوب بود و این جنس الان معیوب نیست، دیگه جای استصحاب خیار هم نیست که یکی بگه آقا اون موقعی که معیوب بود ایشون خیار داشت، الان استصحاب میکنیم. میگیم اون موقعی که خیار داشت چون معیوب بود، الان که دیگه معیوب نیست خیار هم نداره. پس آقا راجع به حق رد راحت حرف درسته، اما راجع به عرش ایشون یه کمی انشاءالله و ماشاءالله میکنه مرحوم شیخ، یعنی شبهه میکنه. میدونید چرا شبهه میکنه؟ شبهه هم شبهه قوی هستا، شبهه ای که لایق شأن شیخ انصاریه. ایشون میگه ببینید، مگه زمان خرید مشتری جنس معیوب نبود؟ بله معیوب بود، یه مثلا این خبر نداشت، یا با خبرم شد تا اومد رد کنه جنس سالم شد. چون زمان خرید معیوب بوده، پس یک عرشی آمده به ذمه کی؟ به ذمه بایه. منتها شانس مشتری زده سالم شده جنس، تو ملک مشتری سالم شده، این که ربطی به بایه نداره. آقا بعضی اصلا دستشون اصلا به یه چیزی بخوره سالم میشه، برعکس بعضی هم که دستشون به یه چیزی بخوره خراب میشه. حالا دست مشتری به این حیوان که خورد، اصلا این حیوان شد سالم، با این ربطی به بایه نداره. بایه ای که مدیون مشتری شد عرش، چون عرش میدونید به عقل میاد، کاری به مطالبه هم نداره، مدیون شد در ذمه‌اش آمد عرش. خب ما به چه دلیلی بگیم این ذمه‌اش بری شده؟ پرداخت کنه یا مشتری بگه عرش نمیخوام، ولی تا نداده نمیتونیم بگیم. رضا اینجایشون میگه جای شبه هست. مگر یه قانونی نمیدونم چقدر یادتونه، در چند صفحه پیش داشتیم، اصلش هم از شافعیه، میگفت از زائل کلدی، چی بود؟ قانونی بود، اون چیزی که زائل شده یعنی اومده و زائل شده، مثل که از اول نبوده. بله بگیم این عیبم اومد و چی؟ رفت، مثل که از اول نبوده. بعضی هم عکس اینو میگن، میگن چیزی که آمد و زائل شد مثل که اصلا زائل نشده. اگه اینجا یه حرف رو بزنیم، عیبی آمده درسته زائل شده، ولی مثل که زائل نشده. خب اگه زائل نشده بود بایی میباید عرشو بده یا نه؟ خب الان هم باید بده. ما تا یه قانون ها کشته، اینا یعنی جایی بند نیست، این اختراعاتیست که بیرون از نص و آیات قرآن شده، لذا اینا فقه نمیشه بر این شلیات مبتنی کرد، وگرنه نفقی میماند. فقه هم که نمانه خیلی از اسلام میره. عبارت دقتان زیاده کنید. ثم ان هنا امورا یظهر من بعض الاصحاب سقوط و رد و العرش به ها. یه اموری هست که ظاهر میشه از بعضی از بزرگان که هم رد ساقط میشه به اون امور هم عرش. منها زوال العیب قبل العلم به، از اون امور زائل شدن عیب است قبل از علم. حالا ما چون بحثو همش در مشتری پیاده کردیم، اینجا میگیم علم مشتری قبل از علم مشتری به عیب، عیب از بین بره. کما سر رهبهی فی قیل موضع من تذکره و مال علیه فی جامع المقاصد و اختاره فل مثال. بلکه یه صورت دیگه، و کذا لوزال بعد از علم به عیب، اما بخونید قبل از رد، این صورت دوم بود دیگه. و هو ظاهر و تذکره، این دومی رو تذکره داره. حالا براتون عبارتش میاریم که خوب قرص بشه تو ذهنتون. حیث و قاله در اواخر فصل عیوب، داره آدرس میده، میگه تذکره فصل عیوب، اون آخر فصل عیوب این عبارت هست. لوکان المبیعو معیبن اندل باعث، ببینید فرضش فرض ما هست یا نه. اگر مبیع معیوبه نزد باعث، ثم اقبضه، اقباض میکند جنس را، یعنی به کی میده؟ به مشتری دیگه. اقبضه یعنی تحویل میده، جنس را تحویل مشتری میده. وقت زال عیبو، وقت عیبش برطرف شده. حالا این عبارت میگیره صورتی که زائل بشه بعد از علم مشتری یا قبل از علم مشتری، ولی هنوز اشکار نکرده مشتری ها، عیب برطرف شد، فلا رده، اینجا نمیتونه رد کنه. حالا اینجا دوستان ببینید، نداره فلا رده ولا عرشه. اگه این دوتا بود خب میشد سری، فقط داره چی؟ فلا رده. ولی دلیلی که میاره عرشان میگیره، در واقع میخواد بگه فلا رده ولا چی؟ عرشه. لذا خط بعد میگه این عبارت صریح در سقوط حق رد، اما ظهور داره در سقوط حق عرش. خیلی حواس شیخ جمعه. فلا رده لعدم موجبه، چون موجب رد نداریم. آقایون موجب رد چی بود؟ عیب بود، اینم که خدا رحمتش کنه تموم شد رفت دیگه. آقایون این دلیل اگه دقت کنید در عرش هم میاد، یعنی میتونیم بگیم فلا عرشه، چرا؟ لعدم موجبه. و سبق العیب، یک کسی میگه آقای علامه، خب عیب که زمان عهد بوده قبل از علم مشتری، میگه سابق بودن عیب لا یوجب خیارا، این که موجب خیاره میشه که کما لو سبق علل چی؟ مثل اونجایی که قبل از عقل عیب داشته. آقایون اگر حیوان قبل از عقل یه عیبی داشته و همون قبل از عقل هم برطرف شده، بعدا مشتری بخره میتونه رد کنه یا نه؟ بله نه، این هم همینطوره. مثل اونجایی که سابق باشه عیب قبل از عقل، ثم زال قبله. خلاصه آقا دل محما زال العیب، هر زمانی که عیب از بین بره، قبل العیب یا بعده، اما قبل از چی؟ رد. ببینید هر دو صورت رو تضمین میکنه، سقط حق رد، حق رد ثابت میشه. بازم ببینید حق رد رو صریحا میگه، حق عرش رو نمیگه. لذا شیخ میگه و هو صریح در سقوط رد، منتها ظاهر در سقوط عرش. حالا دوستان ممکنه تو امتحان ازتون بپرسن خب صریح در سقوط حق رد قبول داریم، چون داره سقط حق رد، این قبول، اما کجا ظهور داره در سقوط حق عرش؟ اینو براتون عرض کردم، چون علتی که میاره در حق عرش هم پیاده میشه. حالا اگه علت رو قبول نداری، خوب دقت کنید، یک کسی میگه آقا نه این عبارت فقط به درد چی میخوره؟ سقوط حق رد، راضی به سقوط حق عرش، این عبارت به درد نمیخوره. میگه اشکال نداره، حوصله بکن، یه عبارت دیگه برات میارم که اون حق عرش هم ساقط کرده. عبارت آقا یه کمی فرض مثلش اینه، دقت کنید، میگه که اگر کسی جنسی خرید خب و
یه عیبی هم داشت، یک عیبی هم تو دست مشتری پیدا کرد، بعد یکی از این عیب ها از بین رفت. بایه میگه عیبی که زمان ملکیت من بود از بین رفته. حالا یه مثال بذارم، فرض کنید یه غلامی خرید که یه نقطه سفید در چشمش بود، گوشه چشمش بود، عیب دیگه. یه نقطه دیگه هم زد زمانی که تو دست مشتری بود، شد چند تا نقطه؟ دو تا نقطه. بعد یکی از این نقطه ها از بین رفت، بایه میگه اون نقطه‌ای بوده که زمانی که من داشتم زده او از بین رفته، و این نقطه‌ای که باقیه مال نقطه‌ای است که توی مشتری مالک بودی زده. پس تو نه حق رد داری نه حق چی؟ ببینید این عبارت، تو نه حق رد داری نه حق چی؟ پس به نظر علامه همیشه مقدار کار داشتیم، به نظر علامه اگر عیبی که زمان بایه بوده تو دست مشتری قبل از اینکه اقدام بکنه مشتری از بین بره، مشتری نه حق رد دارد نه حق چی؟ هست. لذا عبارت نگاه کنید، میگه و هو صریحٌ، این فرمایش علامه صراحت داره در سقوط رد و ظهور داره در سقوط عرش. البته کما لا یخفا علی المتعمل، میخواد بگه با تأمل کنید تا بفهمید که ما براتون عرض کردیم چرا، خصوصا اگه اونم قبول نداری مه تفریعی فی موضع آخر، مخصوصا متفرع کرده علامه، متفرع کرده آقایون یعنی به عنوان یه فرع آورده این مسئله که الان میخونیم، مه تفریعی از کنم تفریع دیدید، نمیدونم تذکره رو دیدید، داره تذکره فرعون، فرعون زیاد داره، به این فرعون ها میگن چی؟ فرد درست کردن دیگه، یعنی علامه یه جای فردی داره، تفریحی در یه جای دیگه از تذکره قبل از این عبارتی که برات خوندم داره عدم رد و عرش رو با هم علا زوالل، اونجا دیگه فقط رد رو نگفته، چی رو اضافه کرده؟ عرشو تفریح کرده در زوال این هر دورا. حالا باز عبارتشو میاریم که اگه تذکره ندارید از همین عبارت استفاده بکنید، حیث و قال، عبارت اینه لوشترا عبدن، اگر غلامی رو شخصی بخره و پیدا بشود در دست مشتری نقطه سفیدی در چشم او، و یه نقطه هم از قدیم بوده و وجدن نقطتن چی؟ قدیمه، که زمانی که بایه داشته، ثم زالت احداهما فقال البائع از زائلتو چی؟ یل قدیمه، بایه میگه همو قدیمه، فلا رد ولا عرشه، ببینید همین ولا عرشه، و قال المشتری بل الحادثه ولیه ال رد، مشتری میگه نه اونی که حادث شد اون از بین رفت، پس دیگه عیبی پیش من پیدا نکرده، من میتونم رد کنم. اصلا ما دیگه کاری حرفا نداریم، ما همین کلمه رو میخواستیم که داره فلا رده ولا چی؟ عرشه. تفریع اون رو هم آقای من معنا کردم، یعنی به عنوان یه فرق گفته، مطابق در همین قالب فرق، یعنی فرق رو که مطرح کرده تفریع کرده، فلا رده ولا عرشه. بعد گفته قال شافعی، اینا عبارت علامت، یتعالقان، شافعی گفته هر دو قسم بخونن الى آخر ما حکاه و انش، شافعی میگه دیگه تا آخر کار نداریم، ما همین کلمه رو میخواستیم که مطلب ما رو ثابت کرد. خب یه سوال از شما بکنم دوستان، میخوام رفت مطلب برقرار بشه. پس این طور شد که اگر عیبی بوده و این عیب برطرف شده قبل از اقدام مشتری به عرش گرفتن یا برد کردن، نه مشتری حق رد داره نه حق چی؟ عرش داره. اگه دیدید مرحوم شیخ تا حالا هنوز هیچ حرفی نزده، از اینجا میخواد از کیفکان میخواد خود شیخ انصاری وارد بشه، لذا میگه و کیفکان، کیفکانم یعنی آقا حالا هرچه علامه نظرشه میخواد سقوط عرشم بگه یا نگه، مهم اینه که ببینیم دلیل چیه، این معنی کیفکانه. و کیفکان یعنی عبارت علامه هر چی میخواد باشه، ما الان کار به علامه دیگه نبریم، بحث خودمون شروع میکنیم. تفریح سقوط رد به زوال العیب وجهون. از خارجی رد میکنم، شیخ رد رو از عرض جدا میکنه، میگه در مورد رد یه رد چی هست؟ بارها براتون گفتیم رد یعنی چه آقایون؟ یعنی روبراه میشه ازش دفاع کرد، وجه داره، وجهش هم اینه لأن ظاهره عدلت رد، عدله ای که میگه مشتری حق رد داره، روایاتی که میگه مشتری حق رد داره، اینجا روایت زیاد داریم، ظاهر عدله رد مخصوصا با توجه به این جهت عقلی، جهت عقلی چی آقایون؟ ان صبر علی العیب ضرر. این جهت عقلیه که چرا مشتری صبر کنه؟ عیب تو جنس بوده زمان پایه، خب چرا مشتری تحمل کنه؟ سزاوار نیست. این هم وجه عقلی. آقا اینا رو وقتی با هم نگاه کنیم به ما اینو میگه ظاهر عدله، مخصوصا با این وجه عقلی میگه هو رد المعیوب، معیوب هم یعنی معیوب فعلی و هو المتلبس بالعیب لا ما کان معیوبا فی زمانه. بنابراین جای استصحاب خیار هم نیست. فلا یتوهم هنا استصحاب الخیار. چرا آقا اون جای استصحاب خیار نیست؟ چون موضوع کلن عوض شده. این میره مثل کجا میمونه؟ مثل که بنده از یه مجتهدی تقلید میکردن، چون مجتهد بود و عادل، چون هم اجتهاد شد هم عدالت، حالا شد فاسق خدای نکرده، میشه تقلید کرد؟ میشه استصحاب کرد؟ و موضوع عوض شده. حق رد روی معیوب رفته، حالا اگه معیوب شده سالم که دیگه حضرت باقی نمیمونه که. و اما العرش، این البته به اون صافی نیست، لذا میگه و اما عرش سلما ثبت، سلما ثبت استحقاق المطالبت به، میگه آقایون قبول دارید که ثابت شده، سلما چون که ثابت شده استحقاق مطالبه بعش، یعنی کی مطالبه کنه آقایون تو مثال ما؟ مشتری. خب همون اولی که خرید معیوب بود دیگه، هنوز که عیب برطرف نشده بود، استحقاق داره مشتری. خب لفوات وصف صحه اندلعق، فرض اینه که اندلعق وصف صحه تو نداشته، فقط استقر بالعق. خب حق عقش با عقش مستقر میشه، مخصوصا اونجایی که یه مرحله دیگه هم پیش بریم آقایون و مشتری هم عالم به چی بشه؟ به عیب بشه. مثلا تصمیمم بگیره که فردا صبح میرم عرش میگیرم، حالا این دیگه این پیازدار هم بهش بکنیم، بلا تصمیم گرفتن اثری نداره، مخصوصا بعد از علم به عیب. و صحت و انما حدثت، بخونید جیمیل که مشتری صحت ما آقا شانس مشتری بوده، دست مشتری که خود به حیوان، حیوان سالم شد، این که ربطی به بایه نداره. فبراعت ذمت البائع، این که بگیم بایه بری و ذمت از مسئولیت عیب، عیبی که المضمون علی به گردنش آمده بود، میباید عرشو بده، یحتاج و الاب دلیله، نیه احتیاج به دلیل داره. چطور بگیم بایه؟ مخصوصا حق مردم هم هست، حق مالیه. بنابراین فالقولو به سقوط العرش، بخونید و سقوط الرد، بگیم رد ساقطه ولی عرش ساقط نیست، عرش حتما هست قویان. البته مرحوم شیخ با اون احتیاط و تقوایی که داره با اون دید داره میگه البته من این نظر رو میدم، ولی اگر مخالف اجماع نباشه، و الا اگر آقایون ما علما رو تو دسته داشته باشیم، یک دسته در دست گفته باشن عرش و رد با هم ساقط، یک کسی هم از هم گفته باشه نه عرش ساقط نه رد ساقط، خب ما بیایم تفصیل بدیم، این تفصیل میشه مخالف چی؟ مخالف اجماع. خب این ما جرات نمی کنیم، این مشکله. ولی اگر مسئله اجماعی نباشه و بشه همچون تفصیلی داد، ما نظرمون به تفصیله. بعدش هم میگه خوشبختانه مسئله اجماعی نیست، اصلا این مسئله جزء مسائلی است که علما متعرض نشدن. آخر یه مسئله آقا اگر بخواد اجماعی باشه باید از صدر اسلام که فقها گفتن همینطور چی شده باشه؟ بفرمایید و علما گفته باشن. اگه مثلا فصلی از زمان علامه به این طرف یا زمان شیخ طوسی اصلا مطرح شده، این که دیگه ادعای اجماع نمیشه کرد. مثلا مبنای شیخ انصاری هم تو رسائل خوندید، اجماع رو اتفاق چی میدونه؟ اتفاق کل. لذا میگه نظر من اینه، لولم یکن تفصیلا مخالفا للاجماع. اگر این نظر ما تفصیل مخالف اجماع نباشه، ولی اگه اجماع از کلم اجماع این باشه که این دوتا با هم هستن، خب این را نظر ما مشکل میشه. ولی خوشبختانه لم اجد من تعرض لهذا الفرق قبل العلامه، اصلا این مسئله قبل از علامه نبوده، بلکه بعد از علامه هم علما یا اصلا متعرض نشدن یا کم بود. ایشون که ظاهرا میخواد که بعد از علامه هم کسی متعرض، فقط علامه متعرض شده. نه بله، یه چیز هست، هازا داخلون، این مورد ما همین که عیبی داشته بود بعد برطرف شده، از موارد، یه قاعده است، فروع یعنی موارد یعنی مصادیق، از مصادیق یه قاعده است که شافعی اختراع کرده و اون قاعده اینه. آقایون قاعده اینه، از زائل القائد کلذی لم یزال او کلذی چی؟ لم یعود، زائلی که دو دفعه برگشته. تو مثال ما دوستان زائلی که دو دفعه برگشته چیه؟ به جای زائل با چی بذاریم؟ یعنی به جای الف بلام از زائل، آفرین، وصف صحت، وصف صحتی که زائل شده باز برگشته، برگشته دیگه مجدن شده سالم، وصف صحتی که زائل شده باز برگشته شده سالم، مثل چیزی که اصلا زائل نشده. آقا اگر بگیم مثل چیزی که اصلا زائل نشده، باید بگیم حق داره یا نداره مشتری؟ حق نداره دیگه، اصلا مثل یکی از اول مریض نشده. یا بگیم مثل چیزی که بر نگشته، اگر گفتیم مثل چیزی که بر نگشته یعنی عود نکرده، یعنی چه؟ یعنی اصلا فرض خود نیومده، خود نیومده مشتری حق رد ورش داره. خلاصه باید ببینیم این دوتا. مرحوم سید صاحب قربه میگه شافعی که قاعده درست نکرده، شافعی داره سوال میکنه. آخه میدونید سوال کردن قاعده نیست، قاعده اونه که حکم قطعی بیاد توش. این بیچاره میگه از زائل العائد کلذی لم یزول او کلذی لم یعود، یه علامت استفهام گندن بذارید بعد از لم یعود، این که قاعده نشد که. شما چرا تعبیر به قاعده میکنید؟ لکن عرفت مرارن، میگه شناختی به کرات، البته مرارن در کتابای دیگه، چون ایشون یه بار قبلا گفته ان المرجع فی ذلک الادله، ما باید سراغ ادله بریم. ادله مثل همون که میگم ظاهر ادله رد، رد معیوبه، همون ادله که خودش آورد. و اینجور قواعد به درد فقه اهل سنت میخوره، به درد شیعه نمیخوره.
نکته رو در اینجا لازم راجع به این استثاب عرض کنم. ایشون ملاحظه کردید که فرمودن اگر جنسی معیوب بود باید سالم شد، نمیشه استثاب کرد. در دو جلسه دیگه بحثی دارن که اگر عیبی نزد مشتری حادث شد، عیبی هم نزد بایه داشته، میتونه استخاب کنه مشتری اگر شک کرد و جنس رو رد کنه. خیلی سوال اینجا پیش میاد با توجه به اون عبارتی که بعد میاد که اگر با توجه به حدوث عیب جدید میتونه استخاب بکنه مشتری و بگه حق رد دارن، موضوع عوض نشده با اینکه عیب جدید پیدا کرده، و پس اینجا میگه موضوع عوض نشده، جنس معیوب سالم شده که بشه و استثاب خیار بکنه. و اگر موضوع عوض شده، هر دجا عوض شده، چه تفاوتی بین اینجا و اون موردی که بعدا میفرمایید هست که اونجا استثاب قبول میکنید و اینجا میفرمایید استثاب نیست؟ من وسط مطلب توضیح میدادم اشاره کردم که اون رو بشکافمش گفتیم که اون چی که معیوب بوده الان سالم شده موضوع عوض شده. اگر جنسی معیوب بود و به خاطر معیوب بودن خیار داشت حالا سالم شده و عرف هم که نگاه کنیم میگن موضوع عوض شده. اما اگر یه جنسی پیش بایی که بوده یه عیب داشته، پیش مشتری هم که آمده یه عیب جدید پیدا کرده، قبلا صاحب عیب بوده به یک عیب، الان صاحب عیب شده به دو عیب، اینجا عرفا موضوع عوض نشده. فرق از جنسی معیوب باشه سالم بشه تا معیوب باشه به یک عیب و معیوب بشه به دو عیب، انصافا فرق. از این که بگذاریم، دقتی که اینجا خواستم توجه بکنید اینه که ما در اینجا آب میداریم که از روایات سید شده که رد معیوب کنه مشتری. موضوع معیوبه، معیوب هم مثل سایر عناوینی که در عدل عقص میشه، یعنی معیوب فعلی. اگر گفتم عادل شهادتش قبوله، اگر گفتم فاسق نماز پشت سرش باطله، یعنی عادل فعلی نه من کان عادلا، یعنی فاسق فعلی نه من کان فاسقا. ظهور عناوین در فعلیت، پس رد معیوب کنه مشتری یعنی معیوب فعلی نه ناکان مبیعا معیبا. خب اگر بخوام سرایتش بگیم به اونی که کان معیبا و الان معیوب نیست، این اصلاع حکمت از یه موضوعی به یه موضوع دیگه که امازال شیعه مردودی شبیه قیاسی، پس استثاب نیست در واقع اونجا. اصلاع حکمت از یک موضوعی یعنی معیوب به یه موضوعی یعنی سالم، به این درست نیست. اما اگر یه جنسی معیوب بود الانم معیوبه با توضیحاتی که دادم، عرفا موضوع عوض نشده، حکم او رو به اونی که الان معیوب بود و ای به سرایت بینیم اشکال نداره. خب این در یادتون باشه تا در جلسه دو جلسه دیگه که مسئله رد و مطرح می کنیم در اصلا ایجاب سوال نکنه. و سوال ما را علی محمدن و آله.